نگهدار.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذاری و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنی. منبع آب رو جایی بذاری که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
روز بخیر خانم ها آقایان، متشکرم که انتخابتون رادیو تهرانه و دعوت میکنم حالا شنونده برنامه زنده قانونیار باشید.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
به نام خدا. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر باشه. من با افتخار و سعادت متین محمدی امروز هم با قانونیار همراه شما هستم. در روزگاری که همه چیز از قیمت نون بربری گرفته تا نرخ سکه صبح تا شب تغییر میکنه، بعضی مفاهیم هستن که هنوز تو ذهن مردم یه ثبات عجیبی دارن. اصلا لابد میپرسید مثلا چی؟ مثلا مهریه. مهریه اون بند پررنگ وسط عقدنامه است که خیلی وقتا اول ازدواج همه با لبخند ازش عبور میکنن، میگن کی داده کی گرفته، هرچی دلت میخواد یه عدد قشنگ. ولی بعدها اون لبخند جای خودش رو به سوالهایی میده مثل مهریش چقدره، میتونه اجرا بذاره، یا بدتر از همه آیا آقا زندانی شده است یا خیر. در حالی که خیلی از خانوما نتونستن مهریه بگیرن و خیلی از آقایون هم ممکنه الان تو زندان باشن و از زندان صدای ما رو بشنون به خاطر ندادن مهریه یا عدم توانایی در پرداخت مهریه، حالا خبر رسیده که مجلس محترم شورای اسلامی در راستای ساماندهی خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی طرحی ارائه داده که میخواد بخشی از سازوکار مهریه رو تغییر بده. طبق این طرح مهریه های سنگین دیگر ضمانت اجرایی کیفری نخواهند داشت. خبر مهمیه ها. حالا یعنی چی؟ لب مطلب یعنی آقا بابت پرداخت نکردن مهریه های بالای 14 سکه دیگه راهی زندان نمیشه. خوشحال شدین یا ناراحت؟ البته این طرح هنوز نهایی نشده و در مراحل بررسی موافقا میگن این طرح از تعداد زندانیان مهریه کم میکنه. مخالفا معتقدن که ممکنه تکیگاه حقوقی خانم ها در شرایط سخت ضعیف‌تر بشه. شما چی فکر میکنید؟ ما البته در این برنامه نمیخوایم که قضاوت کنیم، قراره که با حضور مهمانهای آگاه و مسئول البته در پاره موارد از زوایای مختلف این طرح رو بررسی کنیم. پس اگه شما هم سوال دارید که مهریه اندل مطالبه داره تبدیل میشه به اندل استطاعه یا نه، میتونید بپرسید. اگر میخوایم بپرسید این تغییرات چه تأثیری روی حقوق زن و مرد داره، بازم میتونید بپرسید. یا اصلا آیا زمان تغییر نگاه به مهریه فرا رسیده است یا نه؟
قانونیار قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه ای متفاوت. شنبه ها ساعت 10 صبح در رادیو تهران، برای اینکه همیشه آگاه باشید و هیچ وقت گمراه نشید، چون شما لایق بهترینید، لایق آگاهی هستید. قانونیار با شماست. قانونیار
ده و هفت دقیقه است. اینجا قانونیار رادیو تهران. 3094 هم سامانه پیامکی ماست در مورد طرح جدیدی که بناست که بررسی بشه و حالا اگر که رأی بیاره به قانون تبدیل بشه صحبت میکنیم. امروز که مهریه های بالای 14 سکه دیگه کسی به خاطرشون راهی زندان نمیشه، هیچ آقا دامادی و هیچ آقایی وارد زندان نمیشه به خاطر مهریه بالای 14 تا سکه. اگر در مورد این طرح نظر یا پیشنهادی دارید یا کلا در مورد مهریه سوالی دارید، میتونید امروز از طریق سامانه پیامکی 3094 مطرح کنید و در واقع ما اینجا امروز مسئولیت آگاه سازی شما رو در رابطه با مهریه با کمک کارشناسان عزیزمون به عهده داریم. آقای دکتر کیانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی با ما همراه هستند. مثل همیشه سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده محضر شما موجی توانمند، همه شنوندگان عزیز برنامه قانونیار عرض سلام و صبح بخیر دارم. افتخار میکنم که یکی از برنامه ها در خدمت شما عزیزان هست.
بزرگوارید. آقای دکتر کیانی، تا الانم من خیلی شنیده بودم که مهریه های بالای عددی دیگه راهی زندان نمیشن و اینا قانون نبوده؟
بله ببینید
الان چه جوری اصلا؟
بله الان خدمت رو عرض کنم. ملاحظه بفرمایید که ما کلن وقتی شخصی محکوم به پرداخت میشه، حالا ممکنه چک باشه، سفته باشه، طلب باشه، هر چی، وقتی که نمیتونه پرداخت بکنه، ما یه ماده قانونی داریم که اون ماده 3 قانون اجرا احکام مدنی میگه وقتی کسی محکوم به پرداخت دین میشه، اگر نتونه قسطیش بکنه، اگر نتونه اعصارش رو ثابت بکنه، باید در زندان بمونه.
درسته.
پس بنابراین اگر یه نفر چک، سفته، مهری، هر چیزی مبنای پرداختش اصلا مهم نیست، محکوم به پرداخت دین باشه، باید تشریف ببره زندان، اونجا میماند در حبس. اما آنچه در رابطه با مهریه بیشتر بحث میشه، میگن آقا شما شخصی که آمده ازدواج کرده، پولی که پرداخت نکردن داد و ستد مالی بوده،
درسته،
که
فقط گفته
دقیقاً چرا میایید این رو برای بازداشتش میبرید؟ به همین خاطر گفتن آقا بیایید، چند سال قبل آمدن گفتن آقا بیایید مهریه را سقف براش تعیین بکنیم، بگیم 110 تا.
درسته.
حالا اگر میخوان 1000 تا هم تعیین کنن، تعیین بکنن، کاری به ما نداره، چون به هر حال توافق طرفین هست. اما آن چه حائز اهمیته اینه که این 110 تا را اگر شخص تا این میزان پرداخت بکنه، برای 111 تا، برای اون یه دونه یا برای 200 تا یا برای 500 تا یا برای 700 تا کسی دیگه بازداشت نمیکنه. پس بنابراین تا 110 تا قابل اجراست، ضمانت دارد، مازاد برای 110 تا به فرمایش شما به هر حال قابل اجرا نیست.
چون اگه قرار باشه که اجرایی نشه که فایده نداره، که فقط
دقیقا.
کاغذ
نشه، یعنی هیچ گونه ضمانت. البته بگم یه موقع از شرف تمکن مالی دارد، یعنی میتونه پرداخت بکنه، مال داره،
آها،
اون دیگه قابل وصوله ها، فقط بازداشت نمیشه.
درسته.
مثلا فرض بفرمایید یک نفری است تمکن مالی داره، در 15 سال 20 سال با هم دیگه زندگی کردن، الان رفتن به یه سمت و سوی که خب شخص اومده و دو تا آپارتمان داره، خب میاد میتونه برای 500 تا هم توقیف بکنه. صحبت ما ناظر فقط بر این 110 تا سکه است که اگر 110 تا سکه را قادر به پرداخت نبود، میتوان چه کار کرد که توضیح من دارم. حالا در رابطه با طرحی که وجود داره،
درست،
در خصوص طرح ظاهرا به حال نماینده عزیزی که در این خصوصا طرح ظاهرا قرار گفتگو هم داشته باشه،
بله
اون یه طرحی الان توی مجلس داره مطرح میشه، اونجا دیگه دارن صحبت میکنن. حالا این 110 تا رو برسونش به 4
بشه.
دقیقاً.
چون سکه گرونتر شده احتمالاً.
همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید ما با یه واقعیت ها نگاه بکنیم. الان سکه مثلا هر 90 100 بعد میرسه. آخه کجا داره یه نفر پرداخت بکنه؟ من موافق نیستم که بگم حقوق خانم ها را باید تضییع کرد. اما صحبت من اینه، آیا این آقا داره پرداخت بکنه یا نداره پرداخت بکنه؟
دوست.
خب این آقا نداره پرداخت بکنه، چرا زندانش میخوای بکنی؟ برای چی میخوای بازداشت؟
از اول میدونسته که توانایی مالیش در چه
از اول نداشته. به هر حال ببینید از واقعیت های اجتماع نباید دور موند. واقعیت های اجتماع چی میگه؟ واقعیت های اجتماع میگه که روز اول دو نفرن علاقمندن به هم دیگه، رو میز بنویسی 1000 تا امضا میکنه.
درسته.
هیچگاه فکر نمیکنه که قرار است در قبال این تعهدی ایجاد بشه. من تاکید کنم بله یه موقع از آقا داره تمکن مالی داره پرداختش بکنه، اما یه موقع از شخص نداره پرداخت
اگه
بکنه.
تمکن مالی داشته باشه در واقع قانون میگیره بده به
قانون داره میگیره. ما ناراحتی و نگرانیمون و دغدغمون جاییست که یه بچه 7 ساله داره 5 ساله داره، این پدرم آبرومنده، تا الان پاش به دادگاه پاسگاه نکشیده شده، الان به خاطر یه امر ازدواج ما میگیم چون نداری الا بلا باید زندانت.
حالا ممکنه کسی داشته باشه نخواد بده، یعنی
خب
یه کارای انجام بده
وصوله.
که
اونها قابل وصوله، یعنی اونها قابل وصول هست. ما صحبتمون در جایی است که شخصی ندارد، تمکن مالی نداره، تحصیل کرده یه این مملکت،
چجوری اینا احراز میشه؟
دادگاه رسیدگی میکنه. درود بر شما. حالا بریم، من نمیدونم نماینده مجلس هستش در اینجا؟
نه
که
الان هنوز نیومدن.
بله.
ما یه شنونده داریم.
آره من بیشتر باز بکنم
اینو، فقط توضیح
بدید. بله من بیشترش باز بکنم. ببینید شخص یک موقع هستش تمکن مالی برای پرداخت دارد،
بله،
خب دادگاه میاد بررسی میکنه کی باید معرفی کنه. خانم میاد میگه همسر من مثلا توی اعلی سعادت آباد یه دونه آپارتمان داره، فرض فرمایید یه ویلا در چالوس داره، یه زمین در کرج داره.
حالا اگه بره به نام یکی دیگه بکنه
میکنه. دادگاه بررسی میکنه اینها توقف. یه موقع است به قول شما میاد آقا منتقل هم میکنه، این انتقال هم اگر به قصد فرار از دین باشه اونها هم بررسی میشه. میخوام این رو عرض بکنم، دادگاه دقیقاً بررسی میکنه آیا این شخص مال دارد یا ندارد.
درسته.
آیا مالاشو به قصد فرار از دین انتقال داده یا نداده است.
آها.
آیا این خانوم دقیقاً همه اینها را با استعلام ها با بررسی با تحقیق انجام میده. نکته جالب اینه میدونی کی طرف را زندان میکنن؟ زمانی زندانش میکنن حالا به عبارت حبس میفرستنش که این شخص بررسی شده،
بله،
مال ندارد،
بله،
کلانتری گفته مال ندارد، ادارات گفته مال ندارد، خانوم هم به عنوان همسر می نویسه مال ندارد. همه بالاتفاق میگن مال ندارد. اون موقع قاضی میگه خب حالا که مال نداری بیا چیکارت بکنیم، بیا بفرستیمت بازداشت. خب چرا این بره بازداشت؟ واقعا
خب
چرا بره بازداشت؟
حالا یه سری چیزا رو با هم باید بعدن مطرح کنیم با در واقع طراح این طرح که باشون ارتباط هم میگیریم صحبت کنیم. بعضی وقتا در واقع یک دعوای خانوادگی هست و یک در واقع بدبستونی وجود داره که ناراحتن از همدیگه، مشکلشون رو نمیتونن حل کنن، انگار که میخوان اینجوری با همدیگه تسویه حساب کنن.
و این خانم دارم عرض میکنم، ببینید اصلا من بعضی مواقع میگم که حالا به عنوان یک کسی که به هر حال تو امور حقوقی هستم، 22 ساله من الان درگیر این کارهای امور حقوقی هستم، وکالتی درگیر هستم، اصلا شما تجسم بکنید
نتیجه نمیده،
اصلا تجسم بکنید دو نفر هستن نمیتونن با هم زندگی کنن. خب آقا بشینید با هم دیگه، نمیتونید زندگی بکنید
یا میتوانید یا نمیتوانید. بعد مثلا بچه‌ام باش
دقیقاً بعد شما برای چی رو به فسمی زندان؟
الان یک عزیزی پشت خط تلفن ما هستن که در واقع درگیر همین مسئله هستن، آقای سمایی، که بنس باشون صحبت کنیم. آقای سمایی سلام.
الو.
آقای سمایی سلام.
سلام سلام،
روزتون بخیر باشه.
مرسی.
آقای سمایی چند سالتونه؟
من 62 سالم.
بله
62 ساله.
خب تجربتون رو میفرمایید که آیا در واقع درگیر این مسئله شدید، زندان رفتید برای مهریه، چه اتفاقی افتاده براتون؟
من زندان نرفتم من همزه تا الان، ولی برای این کار، برای حالا شاید که زیدی گرفته باشم ولی برای این نرفتم.
بله
من ببینید کانمی رو ما اومد به ما گفت، من با این خانم دوست بودیم، بعد سیغش کردیم،
ازدواج موقت، بله
سیغش کردیم، بعد ما نوشتیم آقا مثلا ترس کن گودم چقدر گود 40 تا سکه.
ازدواج اولتون بود؟
نه خیلی دوم.
بله خب
40 تا سکه. خب بله. این 40 تا سکه رفتن کردن، خدا جلا نمیخوام بگم رقم چون خیلی زیاده اضافه کردن.
آقای سمایی ببینید ما الان میخوام ببینیم که شما موافق، حالا تو کار به جزئیاتش نداریم، میخوام ببینیم که شما الان مهریه نتونی پرداخت بکنی باید بازداشت بدید دیگه. میخوام ببینم که اینو چی دارید میگید در مورد این موضوع.
40 تا سکه داشتین شما بدین بهشون؟
نه افزایش بسی که دادم.
من 2 تا 40 تا سکه هم 3 تا هم بهش دادم خانم. اینقدر مبلغشو بالا جلد شده، یعنی به بازی که
بعد نتونستن اثبات کنن، شما نتونستین اثبات کنین که
چرا کارشناسی شده، بازی اومده خود دفتر خونه که اومده این صیغه نامه نوشته، دفتر خونه که 1 میلیون تومان برای یه صیغه نامه گرفته.
بله
خود دفتر خونه جاهل این کاره، ولی بازی متاسفانه رفته گفته من باشناسه رو قبول ندارم، شهادت عاقد رو قبول دارم.
خب
یعنی متاسفانه قاضی ما چششون رو میبندن همینجوری رای میدن، بسم الله تا آخر خدا میدونم کجا میکنم.
شما موافق این طرح هستید آقای سمایی، این که بالای 14 سکه دیگه کسی زندان نره، آقای زندان نره؟
100% باید این بشه. بله. این یه دوکونی شده خانم برای خانم ها.
درسته.
معذرت میخوام. عذرخواهی میخوام اینجوری. حالا با شما هم میگم.
یه خیلی ممنون.
بله.
خیلی ممنونم از پاسخی که دادین. امیدوارم که حالا مسئله شما هم حل بشه و ختم به خیر بشه. درود بر شما. خداحافظتون باشه. آقای دکتر کیانی.
ببین همین میخوام بگم. بله. ببینید مثلا فرض بفرمایید که تفاوتی هم ندارد، من حالا این بحثی که مطرح شد تفاوتی ندارد، عقد دائم باشد یا عقد موقت، چونه تفاوتی با همدیگه ندارد. بله. از لحاظ قانونی، چون بعضی ها گمان میکنن که اگر عقد موقت هم باشه مهریه شاید تعلق نگیرد.
درسته. عقد موقتی که ثبت شده
دقیقا باشه. نه ثبت هم نشده باشه قابل پذیرش از لحاظ مهریه‌اش، یعنی مهریه
شاهد نمیخواد، اگر خودش
بعد دادگاه اقدام میکنن دیگه. ببینید من میخوام این رو عرض بکنم، چه عقد دائم باشد چه عقد موقت باشد، بله. هر دو تا حالتش مهریه باید پاسخگو باشه، هیچ تفاوتی با همدیگه نمیکنه. اما صحبت سر این است که الان اگر با مازاد بر 110 تا یا 115 تا یا 120 تا باشه، اینها از لحاظ قانون مال پیدا نکنن بازداشتش میکنن.
درست.
یعنی حالا بعضیا مثلا گمان میکنن که مهریه ها تفاوت دارد، یا مثلا در زن اول یا در زن دوم، اصلا اینا تفاوتی نداره. درست. اینا از لحاظ قانون همشون در درست. یک عرصه.
آقای دکتر کیانی، الان در سازوکار تو کشور دیگه مهریه به چه صورته؟
ببینید در کشورهای دیگه خیلی مختلفه. مثلا فرض بفرمایید بر خیلی جاها وجود داره که وقتی میخوان طلاق بگیرن نصف اموال مهریه نصف اموالشون با هم دیگه میشه، یعنی دوست. شریک میشن. ما این هم در حقوقمون به یه نوعی داریم ما، یعنی الان در سندهای ازدواج که شما نگاه بکنید خیلیشون وجود دارن که وقتی میخوان ازدواج طلاق بدن، مرد مکلف از نصف دارایی که در زمان زوجیتشون
خب
به دست
اومده.
نه نه اعمال میشه، خیلی موارد داریم. حالا چرا زیاد مشاهده نمی کنه؟ چون آقا رأساً طلاق نمیده، یعنی یه مرد نمیاد رأساً طلاق بده، یا توافقی تمامش میکنن یا خانوم میاد اقدام میکنه.
یعنی فقط زمانی که
مرد بخواد
طلاق. خب اینم مشکل دیگه،
همین رو
عرض یعنی
بکنم. میخوام همین رو عرض بکنم. ببین ملاحظه بفرمایید، اگر این باشد که آقا زوجین با همدیگه این توافق رو داشته باشن، اگر به هر نحوی چه زن طلاق بده چه مرد طلاق بده، نصف دارایی متعلق به همدیگه خواهد شد.
دارایی که بعد از ازدواج دست اومده.
این ازدواج این مهریه رو بذارنش کنار. من خیلی مواقع مشاهده کردم شخصی مثلا سهم الارث پدرش را همسر اومده توقیف کرده.
درسته.
خب بابا این که این که آقا پدرش زحمت کشیده بعد اولی به دست آورده، پدر فوت شده، خانم میاد میگه 15 سال پیش که پدرت فوت شد، منی که الان امروز با تو ازدواج کردم بابت مهریه میخوام 15 سال پیشو بگیرم. درسته. میخوام این رو بگم، من موافق هستم حقوق زن تضمین بشود، یعنی به عنوانی که حقوق زن هم تعیین بشه، اما اینی که مردی که مال ندارد دوست. در زوجیت هم به دست نیورده، ما به هر نحوی و به هر شکلی و به هر طریقی میخواییم بیایم و این رو تحت فشارش بگذاریم، درست.
دو رویکرد وجود داره در مورد مهریه. بعضیا میگن مهریه اهرمه،
بله.
یعنی که خانوما ازش استفاده میکنن برای اینکه به خواسته هاشون برسن و حالا اذیت کنن اصلا آقایون رو، حالا در موارد نادر خیلی زیاد نیستش. و بعضیا میگن زامنه، یعنی زامنه اینه که به هر حال کسی که یه خانمی که بعد از سالها با یه آقای زندگی کرده، حالا دست خالی و بدون هیچی از اون زندگی خارج نشه. بعضی اینطوری میگن.
خب این راه داره، راهکارش این هستش که عرض کردم که راهکارش این است که ما بیایم و بحث‌های مالی رو تقویتشون بکنیم که ببینیم باید چیکار بکنیم و مواردی که وجود داره. این که ما بیایم شخصی که به هر حقوقش خانم رو تضمین بکنیم هست. البته من عرض بکنم رو، من خدای نکرده اصلا نمیخوام بگم خانم‌ها مثلا فرض بفرمایید که میخواهن که این رو بیان و ازش متوسل بشن. به هر حال هر خانومی که وارد زندگی میشه قاعدتا میخواد زندگی بکنه، قاعدتا میخواد زندگی آرومی داشته باشه، اما به هر حال مشکلاتی برمیخوره. حالا که به مشکلات برمیخوره، شیوه اجراش رو قانونگذار باید درست بکنه، نه اینکه به هر شکلی عمل کنه.
واقعا ما به روزی برسیم که آدم‌ها وقتی به این نتیجه رسیدن که نمیتونن با هم دیگه زندگی کنن، بشینن با هم دیگه حرف بزنن و به نتیجه برسن.
بله.
آخه این دعوا کردن‌ها و به هر حال بکش پسکش ها فایده ای نداره، مشکلی رو حل نمیکنه. ولی در نهایت اینکه آدم برای حل مشکلاتش با یک کارشناس، با یک وکیل خوب و مجرب در واقع مشورت کنه و اطلاعات بگیره، میتونه تا حد زیادی به خواسته هاش برسه و مشکلات کمتر بشه. شما شنونده قانونیار رادیو تهران هستید. آقای دکتر آذری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و قاضی دیوان عالی کشور و همینطور طراح اصلاح مهریه، بناست که با ما گفتگو کنن در مورد موضوع امروز ما. همچنان با ما بمونید. 3094 سامانه پیامکی ماست که میتونید در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو در این رابطه بپرسید. آقای دکتر آذری سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین به قانونیار امروز. آقای دکتر آذری صدای ما رو دارین؟
بله بله، سلام علیکم.
سلام، روزتون بخیر باشه. آقای دکتر آذری
سلام و احترام دارم خدمت شما.
سلامت باشید.
مجری توانمند خانم محمدی و دکتر جانی استاد بزرگوار.
سلامت باشید. در مورد این طرح جدید مهریه توضیح می‌فرمایید که حالا اصلا فلسفه اصلیش چی هست؟ چرا این مطرح شده و آیا با این طرح زنها از حقوق قانونی خودشون محروم نمیشن؟ چون الان خیلی از خانمهایی که پیام دادن به ما نگرانن از این که حالا از حقوق قانونی خودشون به هر حال دور بشن.
بله ببینید، یه طرح به نظر من بسیار خوب و ارزشمندی مطرح شده، البته در انتظار صحن هست در کمیسیون قضایی.
درست.
کارهای کارشناسی اون انجام شده. ما یک مبحثی رو که در واقع الان چالش و مناقشه مهمی در جامعه ایجاد کرده به نام مهریه که تأثیرگذار در زندگی ها هست، تأثیرگذار در اشتغال هست، تأثیرگذار در حتی جمعیت هست و مطرح کردیم. حالا اینا داستانش مفصل هست. یه اصلاحاتی در این موضوع انجام دادیم. ببینیم، واقعیت اینه که ما در بحث مهریه از اون فلسفه اصلیش که در واقع حفظ کیان خانواده بوده، بحث اون محبت بین دو طرف بوده، در همین سالهای اخیر منحرف شدیم.
درست.
و این انحرافه باعث شده که حالا نگاه ابزاری به حتی خود مهریه، خود زندگی، خود بانوان ما داشته باشیم و اینو ما در واقع آمدیم که اصلاحاتی درش انجام بدیم. اولا ما سقف مهریه تعیین نکردیم. ما تا قبلا تا 114 تا سکه مورد حمایت در واقع قانون بود.
بله.
و بالاترش هم حالا در صورت ملاعت یا
توانایی آقای داماد،
توانایی مطرح است، حتی ممکنه اصلا زوج و زوجه‌ای باشن اصلا بگن ما اینو قبول نداریم، برن مثلا صلح‌نامه یا صلح کنن نسبت به هم دیگه. اما در این طرح جدید شاید یه موضوعی که خیلی سر صدا ایجاد کرده، حمایت قانونی از 14 سکه تمام بهار آزادی هست و استفاده از ابزارهای الکترونیکی هست.
درسته.
و از اون ور هم در بحث بانوان، حالا آقای دکتر کیانی استاد عزیزم اونجا هستن، در بحث بانوان ما حوزه عسر و حرج رو در واقع اون هم یک اصلاحاتی درش انجام دادیم. اون در واقع وضعیت متعادلی بین زوج و زوجه حادث شد. اما من میخوام بگم ما در واقع به صورت کلی میخوایم بگیم، من خودم تطبیقی وقتی بررسی کردم توی یک کشوری مثل مصر، اصلا که همین تطبیقی در کشورهای اسلامی، یک کشوری مثل مصر اصلا مشکل مهریه ندارن.
درست.
یعنی اونا آمدن مثلا با جایگزین مثل ارث، همون سهم یک چهارم یک هشتم بانوان، اینو حل کردن. یا حتی اشتراک در اموال مطرح هست که در همین سند ازدواج هم مطرح شده، یا بیمه مهریه در یک جاهایی مثل مالزی و اندونزی که باز هم اونا کشورهای مسلمان هستن، این مسائل مربوط به مهریه رو به این شکل حل کردن. ما این طرحو در نوبت صحن آوردیم و میخواییم بگیم که زندان در کشور ما جای بدهکاره، زندان جای بدهکار نیست.
درسته.
و شما حالا یه قسمت، اگر وقت من، ببین چقدر وقت به من اجازه میده،
فرصت داریم، در خدمتون هستیم، فرصت داریم.
آره، یه قسمت اون بالاخره شاید گاردیه که یه مجموعی از حالا بانوانی که درگیر مناقشه مهریه هستن گرفتن. من خودم همین الانم هم که در دستگاه قضا دیوان عالی هستم و نماینده مجلس، سالهای سال در دادگاه خانواده رسیدگی کردم به این مسئله. اما پوش اون بحث مهریه و آسیبی که یا برد آسیبی که نسبت به بانوان و حتی جوانان دیگه داره، اینا خیلی بالاتره. یعنی یه قسمت بانوانی هستن که درگیر همین مناقشه مهریه هستن،
بله.
یه قسمت بانوانی هستن که فرزندان زوج و زوجه‌ای هستن که مناقشه مهریه وقتی که شروع شد، وقتی که زوج به زندان رفت، در واقع قانون خانواده از بین رفته. حالا فرزندان دختری که در اون خانواده هستن یا بی سرپرست خواهند شد یا فرزندان طلاق خواهند شد و درگیر آسیب ها. میخوام بگم اون حمایت بانوان در واقع یا فراکسیون ها یا سمن ها، اینها را مد نظر داشته باشه.